دوی بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. نیمروز دوشنبه 11 اسفند ماه 1399 خورشیدی رو آغاز میکنیم. رفته رفته داره صدای پای بهار هم شنیده میشه، اون هم بهاری که همراه با کروناست و محدودیت هایی که کرونا ایجاد کرده برای اینکه با هم باشیم، سفر کنیم و از زیبایی های بهار لذت ببریم. اما این دلیل نمیشه که زندگی رو ادامه نداد. ما اینجا هستیم در کنار شما تا مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها و کمی به آگاهی همدیگه اضافه کنیم. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. امیر پوریا در کنار من در استودیو حضور داره با رعایت همه پروتکل های بهداشتی تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
ممنونم از تو محمد عزیز و از مخاطبان که همراه رادیو فردا هستن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه دیروز در گفتگو با رسانه اسرائیلی کان حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان را کار ایران دانست. آقای نتانیاهو در مورد حمله هفته گذشته به کشتی باری اسرائیلی در دریای عمان گفت این کار ایران بود و این امر واضح است. نخست وزیر اسرائیل در مورد مسئول دانستن ایران در این اقدام جزئیات یا شواهدی ارائه نکرد، اما گفت ایران بزرگترین دشمن اسرائیل است و او مصمم است جلوی ایران را بگیرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اتهام مطرح شده از سوی بنیامین نتانیاهو را رد کرد. جمعه گذشته کشتی ام وی هلیوس ری متعلق به یک شرکت اسرائیلی که زیر پرچم باهاما حرکت می‌کرد در پی سانحه‌ای مشکوک در دریای عمان از 4 نقطه به شدت آسیب دید. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند این انفجار مرموز به ایجاد 4 حفره در بدنه این کشتی باربری منجر شده است. کاخ سفید از پاسخ منفی ایران برای حضور در نشستی غیر رسمی به منظور احیای توافق هسته‌ای ابراز ناامیدی کرد، اما همزمان تأکید کرد واشنگتن آماده دیپلماسی هدفمند برای حل و فصل این موضوع است. یک سخنگوی کاخ سفید گفت ما از پاسخ ایران ناامید شدیم، اما آماده دیپلماسی هدفمندی به منظور بازگشت دو جانبه به تعهدات برجامی هستیم. با این حال چنان که دیپلمات‌های غربی به وال استریت جورنال گفتند، رد پیشنهاد آمریکا از سوی ایران هنوز به معنی از بین رفتن امیدها برای مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن در ماه‌های آتی نیست و احتمالاً تلاش ایران برای پیدا کردن اهرم‌های جهت مذاکرات آتی ادامه خواهد داشت. به گفته سخنگوی کاخ سفید، آمریکا با اعضای برجام شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین برای انتخاب بهترین رویکرد در حال مشاوره است. معاون وزیر بهداشت اعلام کرد اولین واکسن ایرانی با نام پاستور تا هفته پایانی اسفند توزیع می‌شود و 50,000 دوز از آن ارائه خواهد شد. به گفته علیرضا رئیسی، تزریق واکسن پاستور از هفته آخر اسفند ماه آغاز می شود.
اولین واکسن ایرانی که دست ما خواهد رسید واکسن پاستور هست که انشاءالله تو هفته آخر اسفند ما حدود 50,000 نفر رو واکسیناسیونش رو شروع میکنیم با واکسن پاستور و از فروردین و اردیبهشت ماه تقریبا حدود 2,000,000 واکسن از پاستور دست ما خواهد رسید. هر ماه اواخر اردیبهشت ماه حدود 1,500,000 واکسن کوه و برکت ایران دست ما خواهد رسید. پیش بینی ما اینه که از تیر ماه به بعد ماهیانه 20,000,000 دوز واکسن داریم.
پیش از این علیرضا رئیسی از واکسیناسیون 1,300,000 نفر در سال جاری خبر داده بود که تاکنون محقق نشده است. ایران تاکنون از روسیه، چین و هند واکسن کرونا وارد کرده. آمار و اطلاعات رسمی که از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام می شود مورد تردید آگاهان بهداشتی در ایران و جهان است. و خبر آخر این که اسامی برندگان 78th دوره مراسم سینمایی گلدن گلوب اعلام شد. این مراسم امسال به دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا به صورت آنلاین برگزار شد. در این مراسم فیلم سرزمین آواره ها به کارگردانی کلوه ژائو چینی جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود کرد. جایزه بهترین فیلم نامه به آرون سورکین برای شیکاگو 7 رسید. بهترین بازیگر زن در فیلم های درام آندرا دی برای بازی در فیلم آمریکا علیه بیلی هالیدی و چادویک بازمن فقید به عنوان بهترین بازیگر مرد درام برای فیلم مارینی باتم انتخاب شد. همچنین سریال تاج به عنوان بهترین سریال تلویزیونی درام و بهترین سریال کوتاه یا مینی سریال هم به شطرنج ملکه رسید.
سپاس امیر پوریا که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز، و اجازه بدید که صفحه اول مجله نیمروزیمون رو با هم ورق بزنیم. در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو. آقای نتانیاهو گفته حمله به کشتی اسرائیلی کار ایران بود. همچنین برای شما خواهیم گفت از هشدار محمد جواد ظریف به اروپا و آمریکا، همزمان با جلسه‌ای که شورای حکام قرار است برگزار کند و احتمالی که داده می شود درباره صدور قطعنامه ای علیه فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. همه اینها رو در کنار شما بررسی خواهیم کرد و این وعده رو بدم که کرونا رو امروز میتونید کمی دیرتر در بخش بعدی خبری ما بشنوید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا و اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته که حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان کار ایران بوده. آقای نتانیاهو روز دوشنبه گفتگویی رو داشته با یکی از رسانه‌های اسرائیلی و در خصوص این قضیه بر این تأکید کرده که کار ایران بوده و این امرم واضحه. آقای نتانیاهو توضیحات بیشتری در این خصوص نداده و شواهدی رو ارائه نکرده، اما از روزهای گذشته هم وقتی که این حادثه اتفاق افتاد مقام‌های اسرائیلی انگشت اتهام رو به سمت ایران گرفتند. همراه میشیم در اینجا با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، تا به این شهر به تل‌آویو بریم و بیشتر در این باره بشنویم. این رو هم بگم که ساعت در اونجا 12:34 است و در ایران در تهران 2:07. خانم رام بهتون سلام میکنم. شاید بد نباشه از این شروع کنیم که اصلا آقای نتانیاهو دقیقا در صحبت‌هایی که مطرح کرده چه مطالبی رو عنوان میکنه و چه دلایلی رو پیش میکشه و کلن رسانه‌های اسرائیل این روزها در این باره چه صحبت‌هایی رو میکنن؟
با درود به ملت ایران و همه شنوندگان فارسی زبان، کشور اسرائیل تقریبا 3 هفته به انتخابات کنست، مجلس خودش در برابرش باقی مونده و نتانیاهو که تقریبا رسانه های داخلی رو بسیار کم ارزش تصور میکنه، در یکی دو روز اخیر در واقع برای در راستای برنامه های تبلیغاتی خودش و رهبری حزبی که در دست داره این سلسله مصاحبه ها رو با رسانه های داخلی داره انجام میده. و چه بهانه ای، چه انگیزه ای بهتر برای فردی که تمامی سیاست های خودش رو در طول یک دهه اخیر در راستای رویارویی با جمهوری اسلامی ایران قرار داده و الان این موضوع هم دستاویز و هم موضوع بسیار مناسب بیاد که ایشون دوباره بیاد بگه ای ملت اسرائیل، من برای شما بهترین واکسن‌ها رو آوردم، اسرائیل پیشتاز واکسن در جهان، و الان دوباره من به عنوان رهبر کشور باید برگردم و با موضوع جمهوری اسلامی ایران تقابل بکنم. و چه چیزی بهتر از این که یک کشتی باربری اسرائیل آنگونه که میگویند مورد حمله راکتی به احتمال زیاد آنگونه که رسانه های کشورشون میگن قرار گرفته.
خانم ارام، در رسانه های اسرائیل چه اندازه، چون اشاره کردید وضعیت سیاسی حاکم و موقعیت سیاسی آقای نتانیاهو، اما واقعا چه اندازه به این قضیه پرداخته شده، چه اندازه اصلا تحلیل هایی که در رسانه ها داره منتشر میشه، حالا چه رسانه های آنلاین و مجازی، چه رسانه های کتبی و فیزیکی مثل روزنامه ها، به سمت جمهوری اسلامی ایران نشونه میرن این اتفاق رو؟
خب این حادثه 10 دقیقه به بامداد 3 روز پیش به وقت ایران رخ داد بلافاصله اولین خبری که در رسانه‌های اسرائیل پخش می‌شد و به اصطلاح کارشناسان و تحلیلگران نظامی و سیاسیشون در این مورد بحث می‌کردن، بدون تردید انگشت اتهام تنها و تنها متوجه جمهوری اسلامی ایران بود. ببینید، این کشتی تنها شب گذشته بعد از 3 روز وقتی که داشته ناچار شده برگرده به اون مسیری که قبلا بوده، تنها شب گذشته بعد از 3 روز در بندر دبی لنگر انداخته، ولی در این 3 روز کسی به اون دسترسی نداشته. تنها 28 خدمه آنگونه که آنها میگویند افراد غیر نظامی در این کشتی بودند. ولی خب میگن که باز هم در واقع تا یه حد زیادی نیت خوانی میکنن که چه کسی از این ماجرا میتونسته نفع ببره. من دیدم که در رسانه‌های ایران نوشته بودن کشتی داشته تقریبا بسیار نزدیک به بندر جاسک ایران در بخش دریای عمان حرکت میکرده که مورد این حمله راکتی قرار گرفته. مطالبی که برخی از افراد به اصطلاح تحلیلگران وابسته به اصولگرایان، سپاه پاسداران، روزنامه کیهان هم نوشتن، مزید بر علت شده اینها همه تبدیل به تیترهای شماره 1 در اسرائیل شده، مورد بحث قرار گرفته. و علاوه بر اون باید حالا تحلیل ها و آنچه که خبرنگاران بگویند اصلا اهمیتی نداره، اهمیت در مسئله عمل هست. قرار شب گذشته در حالی که هنوز کشتی در دبی لنگر نینداخته بود، نتانیاهو همراه با رئیس ستاد ارتشش، همراه با رئیس موسادش و افراد دیگه یک جلسه رو تشکیل دادن و گانتس هم وزیر دفاعش که همون دیروز صبح گفته بود بدون تردید این ماجرا مسئولیت آن بر جمهوری اسلامی ایران هست، رسانه های اسرائیل ابراز اطمینان بسیار قوی کردند که اسرائیل یک عملیات چنان مهمی رو آنگونه که اونا گفتن برای تنبیه و تنبه این بار انجام خواهد داد که گفتن در یک رده کاملا متفاوت خواهد بود. ببینید، برای آقای نتانیاهو هم که بسیار تلاش میکرد که سیاست‌های دولت بایدن رو به طرف خودش بکشونه و همون هفته قبل خود نتانیاهو میگفتش که هیچ باکی نداره از تقابل با بایدن اگه بخواد در برابر ایران نرمش نشون بده، خب معلومه این ماجرا بهترین انگیزه رو به دست آقای نتانیاهو داده.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل که از تل آویو ما رو همراهی می‌کردن، همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی. اجازه بدید که این ماجرا رو از یک دریچه دیگه هم ببینیم، از یک دریچه تحلیلی تر، و اینکه چه اتفاقی دقیقاً رخ داده و آیا این اتفاق مشابه اتفاقاتی که در پیش شاهدش بودیم هست، و با توجه به اینکه آقای نتانیاهو هم هیچ شواهدی ارائه نداده در خصوص اینکه به چه دلیل او انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی ایران میگیره، چه دلایلی میتونه وجود داشته باشه در این خصوص. حسین آریان با ما هستند، کارشناس نظامی در بریتانیا. آقای آریان بهتون سلام میکنم. آقای آریان، از فهوای کلامی که میاد شواهدی ارائه نشده در خصوص اینکه جمهوری اسلامی به طور مشخص در این مسئله چه نقشی رو ایفا کرده، هنوز هیچ مدارکی هم نشون داده نشده، اما به هر حال اسرائیل جمهوری اسلامی ایران رو متهم کرده، روزنامه کیهان هم مطلبی رو نوشته بوده که اون مطلب مورد توجه قرار گرفته، اما مقام های ایرانی هم تکذیبش کردن. سوالی که هستش اینه که وقتی که شما بررسی میکنید شکل اتفاقی رو که افتاده با اتفاقهای قبلی و اتهامهای قبلی، به چه نتیجه‌ای میشه رسید؟ چه شباهت هایی وجود داره؟ چه نقاط افتراقی؟
با درود، شباهت ها بسیار زیاده. ببینید، در اردیبهشت ماه سال 98 خوب ما شاهد این بودیم که 4 کشتی در لنگرگاه فجیره، یعنی اون بخش از امارات در دریای عمان، مورد حمله قرار گرفته بود که صحبت بود که به وسیله مین‌های چسبان این کشتی به این کشتی‌ها صدمه زدن. و بعد یه ماه بعدش خرداد ماه همون سال هم 2 کشتی در دریای عمان مورد حمله قرار گرفتن که حامل کالا برای ژاپن بودن. این کشتی هلیس ری که مال اسرائیل هست با پرچم پاناما، این هم دقیقاً نگفتن که در کجای دریای عمان واقعاً مورد حمله قرار گرفته، اما تو در یه گزارش ما دیدم که گفته شده، البته تایید نشده است، که 44 مایل دریایی در شمال غربی مسقط، بندر مسقط در عمان، در 44 مایلی شمال غربیش مورد حمله قرار گرفت، که تقریبا همون منطقی است که اون کشتی های قبلی، یعنی اون دو کشتی که حامل کالا برای ژاپن بودند، یکیش هم اصلا پرچم ژاپن رو داشت، مورد حمله قرار گرفتن، که هول و هوش بندر جاسکه. از این نظر یه تقارنی هست و در این حال انگیزه هم وجود داره برای جمهوری اسلامی که دست به چنین کاری بزنه. و حمله هم که صورت گرفته در دو طرف این کشتی بود، یعنی سمت راستش دو سوراخ ایجاد شده، سمت چپ این کشتی خودرو برای اسرائیلی هم دو تا سوراخ ایجاد شده، و هر چهار تا محل صدمه بالای خط آبه، و به باور من این کار به وسیله موشک صورت گرفته.
یعنی با توجه به صحبت‌هایی هم که صاحب کشتی کرده بوده که قطر حفره‌ها رو گفته بوده که تقریبا 1.5 متر، آیا این مسجل میتونه باشه که موشک هست نه مینه دریایی؟
به احتمال بسیار زیاد حدس من اینه که اینها موشک هست، نه موشک‌های اونچنان قوی، موشک‌های کوتاه برده که به وسیله یا از هوا به وسیله هلیکوپتر، ولی به احتمال بسیار قوی به وسیله قایقای موشک انداز این کار صورت گرفته. به این که
خب مگه آقای آریان میشه که متوجه نشن که مثلا قایقی یا هلیکوپتری بر فراز مثلا کشتی داره حرکت میکنه یا در اطراف کشتی در حرکته؟
هلیکوپتر بله، به همین جهت من بیشتر نظرم به طرف قایق است، ولی اگر برد این موشک ها 5 مایل 10 مایل باشه، حتی موشک های بسیار با برد کم، متوجه نخواهند شد، برای اینکه این یک کشتی تجارتی است، اون چنان نفراتی مثل کشتی های نظامی دوربرش نداره یا رادارهای حساسی نداره که تمام واحدهای نزدیک شونده رو تمام مدت تحت کنترل داشته باشه. این کشتی تجارتیه. به این که یه نکته مهم، این که چجوری خوب این کار صورت گرفته، این با برنامه ریزی قبلی هست، همینطوری نیست که فعل بداهه مثلا یه کشتی رو یه جای سپاه پاسداران، حالا فرض بکنیم این کار رو سپاه پاسداران انجام داده، دیده و حمله کرده، برای اینکه این کشتی وارد خلیج فارس شده، از تنگه هرمز رد شده، بنابراین دیدن این کشتی تمام مشخصات کشتی‌های عبوری دارن و میدونن.
خب
که
آقای آریان، یعنی به نظر شما میشه پشت این تحلیل روزنامه کیهان رفت، که البته من تحلیل رو بگم که در یک جایش نوشته که شناسایی این کشتی که وانمود میشد متعلق به نیروی دریایی انگلیس، پرچم کشوری دیگری رو داشت و وانمود میشد باربریس و زدن آن طوری که تلفات نگیرد نشان میداد این کار تمیز و حرفه‌ای انجام شده. و در پایان هم کیهان می‌نویسه خلیج فارس منطقه تحت تسلط نیروهای مقاومت به نوشته کیهان. اما آقای خطیب‌زاده هم اینو رد کردن و به نوعی گفتن که اگر بخوایم این مسئله رو در نظر بگیریم، روزنامه اسرائیل در مورد ایران مسائل امنیتی گسترده‌ای رو عنوان می‌کنه. ولی واقعا میشه پشت این تحلیل کیهان رفت از این جهت؟
چرا میشه، اون که مقام‌های ایرانی میگویند که ما این کار را نکردیم، خوب این از نظر حقوقی یه بار حقوقی داره و 100% این کار میکنن، همینطور که اسرائیل ده ها عملیات در خاک ایران انجام داده، تمام اون انفجارات مشکوک از نتنز گرفته و همینطور ترور فخریزاده و غیر ذالک، همه این کارها رو حالا از هر زاویه نگاه بکنیم کار اسرائیل بوده، ولی مقام های اسرائیل رسما اظهار نمی کنن که این کار رو انجام دادیم. ولی برگردیم به اون نکته، برای ایران خیلی ساده است که بفهمه چه کشتی از کجا داره رد میشه، چه موقع، و این کشتی که از تنگه هرمز رد شده اسرائیلی بوده و متعلق به اسرائیل با پرچم پاناما، به هر حال این یه موقع برگشت بخوام با این مقاومت بکنم. بنابراین برنامه‌ریزی شده بوده و از نظر دیدگاه نظامی بخوایم نگاه بکنیم، بله دقیق بوده که 4 تا حفره درش ایجاد کردند و کشتی رو در واقع از حرکت به طرف مقصدش که سنگاپور بوده باز داشتنش.
آقای آریان، خیلی کوتاه اگر بخوایم پاسخ بدید، الان گفتگویی هم که داشتیم با خانم فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل، گفتن که رسانه‌های اونجا دارن از قول مقام‌ها می‌نویسن که به هر حال پاسخی خواهد داد اسرائیل به این قضیه و پاسخش متفاوت از دفعات پیش خواهد بود. فکر می‌کنید که اسرائیل اگر بخواد کاری رو انجام بده به چه سمتی میره؟
به اسرائیل میدونیم که خیلی خلاصه تا حال صدها بار مواضع محل استقرار نیروهای ایرانی یا شبه نظامیان وابسته به نیروی جمهوری وابسته به جمهوری اسلامی را در سوریه هدف قرار داده. این بار شاید از این که میگن متفاوت باشه حملات سنگینی انجام بده، یا به احتمال قوی ممکنه که در خود ایران دست به نوعی خرابکاری بزنه، برای اینکه نفوذ گسترده‌ای در سازمان‌های اطلاعاتی داره و در ایران هم جاسوس داره. متأسفانه سازمان‌های عریض و طویل جمهوری اسلامی نتونستن تا حالا جلوی فعالیت‌های جاسوسی و خرابکاری اسرائیل رو در ایران بگیرن.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس نظامی که ما رو همراهی می‌کردید از بریتانیا، و نگاهی داشتیم به ماجرای کشتی اسرائیلی و همچنین اتهام هایی که اسرائیل متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده، تکذیب جمهوری اسلامی و ماجراها و پیامدهایی که تا الان داشته. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و ادامه میدیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
هنوز چیزی از سفر آقای گروسی به تهران نگذشته، از اینکه یه توافق سه ماهه شکل گرفت که بعضی از حتی میشه گفت مقام‌های داخلی و میشه گفت نزدیک به اصولگراها بهش انتقاد کردن به اون توافق سه ماهه، اما الان صحبت از اینه که قراره که نشستی رو برگزار کنه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به این قضیه رسیدگی بکنه در مورد آنچه که ایران به هر حال از تعهدات خودش گذشته یا عبور کرده، و نتیجه قاعدتا تا ساعتی دیگه مشخص خواهد شد. اما جدای از اون، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در این باره واکنش نشون داد، و یک نکته دیگه هم که بود، اون نشستی که قرار بود آمریکا به صورت مهمان درش حضور داشته باشه هم به نوعی جمهوری اسلامی دست رد به سینش زد و اون رو رد کرد. البته نخست گزارشش در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد و پس از اون هم مقام‌های جمهوری اسلامی و سخنگوی وزارت خارجه بهش واکنش نشون داد. اینجا همراه هستیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا، تا بیشتر به این موضوع بپرسیم. آقای علیزاده بهتون سلام میکنم. به هر حال اونطور که به نظر میاد، چیزی که میشه گفت اینه که جمهوری اسلامی در اصل داره واکنشی رو نشون میده به اتفاقاتی که داره میفته، چون در جایی هم آقای خطیبزاده صحبت کردن و آقای خطیبزاده اشاره به این داشتند که کارزار انتخاباتی با عمل اون متفاوت بوده و همچنان ایالات متحده از رویکرد دیپلماتیک جدی میگه. شما این دو رویکرد رو در کنار هم چگونه تحلیلش میکنید، و با توجه به اینکه الان به هر حال ایران دست ردم زده به سینه جلسه‌ای که قرار بوده با حضور آمریکا برگزار بشه؟
بله، سلام عرض دارم خدمت شما و شنوندگانتون. ببینید، من اول یه تصویر کلی بدم. در دوران ترامپ ایران و آمریکا دو اختلاف داشتن، اختلاف سیاسی و حقوقی. اینک در دوران بایدن یک اختلاف وجود داره و اون صرفا اختلاف سیاسی. توضیح هم این هستش که در اون زمان اختلاف حقوقی وجود داشت، بخاطر اینکه آقای ترامپ میگفتش این برجامی وجود نداره، برجام از بین رفته هستش، و اگه قرار باشه توافق حقوقی بکنه یه چیز دیگری خواهد. پس این اختلاف حقوقی. اختلاف سیاسیش هم این بود که میگو شما 12 شرط رو باید انجام بدید. در شرایط کنونی دولت آقای بایدن نمیگه برجام معدوم هستش، برجام بد هستش، بهش برنامه اتفاق میگه هم یه چیزی ما داریم، کف دستمون یه چیزی داریم. اختلاف الان تو وضعیت سیاسی است که کدام یک به برجام اول بازگرده. در این شرایط اوضاع مقداری در حال به هم ریختنه به دو دلیل، به سه دلیل. یک،
یعنی شما با نظر آقای ظریف موافقید که ایشون هم میگه که به هر حال اگر قطعنامه ای صادر بشه میتونه به هم ریخته کنه شرایط؟
بله بله دقیقا موافق هستم. این شرایط میتوانه حالت پایداری بر هم بخوره به سه دلیل. یک دلیلش این هستش که آقای بایدن گفتگو به برجام برمیگردم شرط نگذاشته بود که اول ایران برگرده بعد من برمیگردم. نکته دوم یک رفتار مخرب مجلس شورای اسلامی بود که اومد اصلا گفتم پروتکل الحاقی خارج میشویم. الان به اسم و به ظاهر ایران پروتکل الحاقی هم خارج شده. حالا میدونیم که دور زدن دولت مجلس رو دور زدن، حالا بحث دیگری هستش. عمل مخرب سفر فرانسه انجام داده که گفته در مذاکرات، هر مذاکراتی که شکل بگیره برای بحث هسته‌ای و بازگشتن به برجام، دو کشور اسرائیل و عربستان باید بیان شرکت کنن. خب این هم یه حرف عجیب و غریبی هستش. ببینید وقتی که این سه تا اقدام سه کشور رو مثال زدم، آمریکا، فرانسه و مجلس شورای اسلامی، اینها شرایط به طرف ناپایداری پیش میبره. پس بنابراین امکان داره که اساسا اگر یک مثلا موضوع بره به قطعنامه آژانس بیرون بده و موضوع برود به شورای امنیت، خب دیگه اساسا قرار هستش که همه چی بر هم بخوره.
آقای علیزاده چون وقتمون کمه میخوام یک پرسش رو به صورت خلاصه خیلی کوتاه 30 ثانیه پاسخ بدید که آقای ظریف گفته که ما راهکارهایی داریم اگر اتفاقی که حالا بیفته در شورای امنیت، آیا این راهکارها مشخص هست؟
راهکارهای سخت و دشوار، یعنی راهکارهایی که برای جامعه جهانی خوشایند نخواهد بود ولی برای جامعه ایران، کشور ایران بسیار مخرب خواهد بود. بله، یعنی دست به اقدامی خواهند زد که بنابر فشارهایی که در درون کشور هستش، مجلس دست دلواپسان افتاده و جریانات به اصطلاح ضد دولت تعاملگرا قوت گرفتن، اونها مایل هستند که اساساً از پروتکل الحاقی که خارج شده اند هیچ از برجام هم خارج بشوند و حتی بحث خروج از NPT رو مطرح میکنه. این بحث به صراحه در بین بعضی از اینها مطرح شده. اگر وضعیت به این طرف بره، یعنی ایران داره به طرف کره شمالی شدن حرکت میکنه و بسیار برای خود ایران و جامعه ایران مخرب خواهد.
سپاسگزارم حسین علیزاده در بریتانیا که ما رو همراهی میکنن، تحلیلگر سیاسی. اما همراه هستیم با بنیامین صدر و شبکه‌های اجتماعی و سری بزنیم ببینیم که ماجراهای سراوان که همچنان هم صحبت ازش میشه به کجا انجامید.
سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، سراوان از روز پنجشنبه تا دیروز به گفته ناظران اینترنتش یا به طور کل قطع بوده یا در مواقع اون نواحی خیلی جزئی وصل شده و سرعت اینترنت بسیار پایین بوده. خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوع و در واقع این بیخبری که حاکم هست. خب برخی مجامع حقوق بشری و مجامع بین المللی هم به نوعی به همین موضوع اشاره کردن. عاطفه در توییترش نوشته که چند شبه که دقیقا از ساعت 11 به بعد شب، عذر میخوام 10 و 11 دقیقه به بعد شب، اینترنت خیلی ضعیفه و با فیلتر شکن هم که اصلا نمیشه وارد شد. این عاطفه البته ساکن تهران است. بعد نوشته که خبری هم از سراوان و شهرهای اطرافش نیست، به احتمال زیاد بازداشت‌های شدیدی هم در جریانه. این کاربر انتقاد کرده از روزنامه‌های داخل ایران که اساساً به این موضوع نپرداختن و گفته روزنامه‌نگارهای ما هم که مثل همیشه خواب هستند و در حال بحث‌های بیهوده در روزنامه‌هاشون. کاربر دیگری هم اشاره کرده به این موضوع که وزیر ارتباطات آذری جهرومی مرتب از پروژه های به تعبیر این کاربر خیالی صحبت میکنه، اما سوالی که مطرح هست این هستش که در مملکتی که اینترنت دکمه قطع شدن داره مثل آبان پارسال و این روزهای سیستان و بلوچستان، چطور و با چه جرأتی آقایون میان و از مثلا سیستم درمانی که با اینترنت کار میکنه، سیستم درمان بیماران رو بر پایه اینترنت ملی گفتن باید تعریف بکنیم یا مسائلی از این دست که آذری جهرومی ازش صحبت میکنه، چجوری در عمل امکان پذیره وقتی وضع اینترنت ایران اینگونه است. کاربر دیگری هم اشاره کرده به بی‌تفاوتی یا بی‌توجهی خیلی از مرکزنشینان ایران و گفته وقتی که خیلی از نواحی حاشیه‌ای ناراضی هستند و از شرایط ایران ناراضیان، خیلی از مرکزنشینا به اونها حمله میکنن و به اونها اتهاماتی میزنن، ولی این گونه مواقع که نیاز به کمک و همیاری دارن همه ساکتن.
سپاس از تو بنیامین صدر از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. برای بحث درباره همه این مطالب میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما هم سری بزنید در پلتفرم‌های مختلف، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، و همچنین میتونید برای ما به تلگرام @فردوگرام شناسی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم مطالبتون رو ارسال کنید و ما رو از نظرات خودتون بی بهره نگذارید. تا مجله بعد از ظهر با شما بدرود میگم.